بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يروز از كذم ضابطه اي كه بر اساس اون ضابطه آیا تعدد لازم است، تعدد قصد ام لا. اون ضابطه این بود که ما یک سلسله ادله مطلقی داریم که فرموده است عقیب هر نجاستی امر به غسل کرده، که بزرگان ما از این استفاده کردن که خب غسل به مجرد یکی از افراد خارجی امتثال حاصل میشه، پس نیاز به تعدد غسل نداریم. از طرفی هم اگر یادتون باشه روزهای اول به تبع مرحوم آیت الله حکیم تمسک شد به آیه شریفه جعلنا عند الله من السماء ماء طهورا، استفاده کردیم به زمیمه اون چی که مرحوم محقق نقل کرده بود الماء طهور لا ینجسه شی، استفاده کردیم به این که میتواند خود این اطلاق طهور بر ما کردن اینه که هر چرا که قابل تطهیر باشد آب او را تطهیر میکنه. به این هم گرچه بعض استاد اشکال کردن، بلکه برخی از بزرگان به این هم تمسک کردن که مقتضای اطلاق این آیه و یا امثال این آیه ای که آب را طهور قرار داده اینه که آب مطهر غیر است به طور کلی، بنابراین یک مرتبه شستن با آب موجب برای تطهیر میشه. به هر حال یک سلسله اطلاقاتی بود که از این اطلاقات استفاده شد که یک مرتبه شستن برای هر شیء نجسی موجب برای طهارت او میشه. بعد در مقابل این اطلاقات برخی وارد شد که تعدد لازمه، مثلا بول بنا شد درش دو مرتبه غسل بشه، در بلوغ کلب فرمود تعفیر کنید بعد از او دو مرتبه بشورید او را با آب، یا در مورد آنیه اوانی وارد شد به این که باید آنیه را سه مرتبه شست، به خصوص اگر آنیه در او خمر استفاده بشه، اوانی خمر. آیا اینجا که میگیم اوانی خمر یا امثال اینها باید تعدد درش بشه، باز فرقی نمی کنه که آب کثیر و پر باشه یا آب قلیل تنها درش این حکم جاریه؟ این هم باز دار مدار این بود که ادله‌ای که وارد شده در تثلیث یا تعدد آیا اینها هم اطلاق داره که شامل میشه تعدد را چه در آب کثیر و چه در آب قلیل، یا اینکه نه مورد اینها خصوص آب قلیله. خب ما دیدیم که در مثل مبصقه عمار فرض شد که در انایی نجس بود، امام فرمود این را سه مرتبه آب پر کن در از کنم ظرف نجس به خالی کن. خب این معلوم میشه موردش آب قلیل بوده، اما آیا در آب کثیر هم باید سه مرتبه شست یا نه؟ بگیم که بعید نیست که مواردی را که اسم برده شده از آب قلیل مثل همین مورد مسقه عمار، بگیم اینجا آب قلیل کافی سه مرتبه، بلکه در آب کثیر یک مرتبه کافی است به مقتضای اطلاق ادله‌ای که فرمود شیء متنجس را با آب بشور. مواردی که ذکر کردن در مقابل این عمل تمسک به اطلاقات هم شش مورده که در درس دو روز به بعضی اشاره کردم. حالا میخوام عرض کنم خود شما عزیزان یه مراجعه‌ای بفرمایید که مقداری قدرت استنباط در خودتون هم بهتر حاصل بشه. کلن اون ضابطه یادمون نره که در ضابطه اولیه این است که اگر اطلاقی برای دلیل موفق و برای عام اطلاقی ثابت شد، طبق تمسک به اطلاق میگیم قسل واحد کافیه. اما اگر بر این اطلاق مغیری وارد شد، مثلا گفت آنیه سه مرتبه باید شست، با بول باید دو مرتبه شست، در مورد بلوغ گفته بعد از خاکمالی دو مرتبه، اینها هم باز اگر اطلاق داشت که شامل شد چه شستن با قلیل و چه شستن با آب پر را، به اطلاق این عکس می کنیم و میگیم در آب کرم دو مرتبه شستن بر بول لازمه یا در سه مرتبه شستن در آنیه لازمه. اما اگر دلیلی که در مورد این موارد که متعدد شده مثل بول یا آنیه یا بلوغ کلب اگر در او اطلاق نبود و موردش مورد قلیل بود، بگیم در آب کثیر طبق اطلاقات اولیه یک مرتبه شستن کافیه. به همین موجب شده که بزرگان ما اختلاف پیدا کردن. سید هم در این عبارت میگه احوت این است که با آب کثیر هم حتی آنیه و غیر ذالک را در آب قد کثیر هم سه مرتبه بشوریم. دیگه خواستم خودتون این را مراجعه بفرمایید و بعد اگر بتوانید شنبه برای من یه نوشته بیارید که نظرتون را بیان کرده باشید خیلی ممنون میشم. و عرض کنم که بعد از آره که یقول کلام در این که اگر ظرفی پرش کنیم از آب و به جای تکون دادن آب پر کنیم و خالی کنیم، آیا کافیه یا نه؟ باید حتما آب نصف مثلا بریزیم و تکون بدیم ظرف را و خالی کنیم. اما آیا اگر پر کردیم ظرف را و خالی کردیم هم به منظره تکون دادن یا خیر؟ عجیبه که مرحوم صاحب جواهر ان اشکال کرده، گفته که اون چی که در روایت وارد شد هم موثق عمار فرمود که آب در ظرف بریز، محرک و تحریکش کن، حرکت بده تا به همه اطراف آب برسه و بعد صبح و علالعر خالی کن روی زمین. بار دوم و سوم موردی که در موثقه عمار ذکر کرد، ظرف پر از آب نمیشه، کمتر میشه از احاطه به همه داخل آب داخل ظرف، مقداری آب میریزیم تکون میدیم تا همه اطراف ظرف را با آب شستشو بشه و بعد تخلیه کنیم. آیا اگر پر کردیم و بعد خالی کردیم چی؟ صاحب جواهر که انه در این خدشه میکنه، ولی مرحوم حدائق میگه مشهور گفتن این کافیه و مانعی نداره. نتیجه در مثل جایی ثابت میشه که ظرف بزرگیست، مثلا خمهای بزرگیست که به قدر نصف کر ظرفیت داره. حالا اگر این نجد شد لا محاله باید سه مرتبه این را هم بشوریم، چون کر کنیز کمتر از کره. خب ظرف هم نمیتونیم تکونش بدیم چنین ظرف بزرگی را، به خصوص اگر در جای نصب شده باشه، باید بکنیم از دیگه اطرافش را و بعد ده تا مرد گردن کروف پیدا بشن این خبر را یا این خمره را بردارن و آب نصفش بریزن، تکون به تکون بدن و خالی کنن. آیا این حرفه یا نه؟ باشه همونطور که نعت شده است آب بریزیم و بعد تخلیه کنیم کافی باشه. صاحب حلاق میگه خب بله، یک چنین ظرف بزرگی که مثلا دیگه قابل برای تحریکم نیست به طریق اولا، در ظرف کوچک اگر پر کردیم و خالی کردیم کافیه. حالا ظرف بزرگم آب توش می‌ریزیم، بعد به وسیله سطلی چیز دیگری تخلیه می‌کنیم بار دوم و بار سوم. خب این اگر باشه، بنابراین این دیگه تکون دادن لازم نداره، قاعدتاً باید همینطور باشه. خب وقتی ظرف بزرگه و قابل برای تکون دادن نیست، خب اگر ما آب توش ریختیم همون خاصیت تکون دادن حاصل میشه دیگه. خب تمام اطراف را آب احاطه میکنه. خب وقتی آب احاطه کرد، بر فرض اون آب را تخلیه میکنیم وسیله سطلی غیر ذالکی، متبل یک احتیاط میکنن، میگن اون سطلی که بار اول تخلیه کردیم باز برای بار دوم اون سطل دیگه داخل نکنیم، زیرا این سطل ممکنه که با مرتبه اول متنجس شده باشه، بار دوم دیگه خود اون سطل را یاد وارد نکنیم، یا اقلا اون سطل را تطهیر کنیم برای بار دوم و همینطور سوم با سطل جدیدی یا با همون سطل اولی که تطهیر کردیم آب خوب را خارج کنیم. نتیجتا این میشه که از در برسل این خوبای رنگرزی هایی که قبلا در این مشهد بود، حالا نمیدونم وقتهایی که ما طلبه بودیم بود تو بعض از دکانه ها، خواهی خوبا اگر بناشه نجس شد، خب نمیتونن حکرش بدن و برن تکون تکون بدن آب را به تخلیه کنن. میگفتن که در اینجا آب شما برید، وقت آب شرنگم که نبود، میگفتن آب قلیل بریزید اطراف این، بعد با ظرفی خالیش کنید، بار دوم همون ظرف دیگه نکنید، با ظرف دیگری اون آبی که داخل خوب قرار گرفته تخلیه کنید، تا در نتیجه به این کیفیت تطهیر بشه. خوب احیای به تکون دادن و خالی کردن از سر از کنم چیز نداره، چون قابل برای حرکت دادن هم میشه. این ثمرش هم در این طور موارد ظاهر میشه. پس نتیجتا این که یک کلی دستمون آمد، کلی اون شد که هر جایی که شیئی متنجس شد، اگر دلیل خاصی بر تعدد وارد نشده بود، حکم میکنیم به غسله واحده برای کفایت طهارتش. اگر احیانا دلیل بر تعدد وارد شد، نگاه میکنیم آیا اون دلیل اختصاص داره تعدد به قلیل یا نه تعدد اطلاق داره شامل آب کثیر هم میشه. اگر دیدیم تعدد مخصوص قلیله مثل موثقه عمار، خب میگیم بنابراین قلیل درش تعدد لازمه، اما اگر آب کثیر بود به اطلاق عمل میکنیم و یک مرتبه شستن کافیه. اگر از سان دلیل استفاده کردیم که نه این خاصیت مثلا بلوغ کلبه، این بلوغ لازمش اینه که دو مرتبه بعد از خاکمالی بشوریم، بگیم لا محال، فرقی نمی کنه که به آب قلیل باشه که به آب کثیر، چون که در لباس متنجس شده بعید نیست که ما به اطلاق عصر کنیم و بگیم که در آب کثیر و که در آب قلیل بعد از زوال این معتبر است که دو مرتبه شسته بشه و یک مرتبه غسل کافی نیست. نه آب جاری که نس وارد شده، در مورد آب جاری وارد شده که خصم اداکان جاری هم مرتن واحده، بسیار خوب، در مثل بقول شما در بول وارد شده، از جاهای دیگر هم اگر استثار کردیم که یک جریان در آب جاری واقعا یک خاصیت جریانه، چون عمدتاً علت فشار دادن به خاطر خارج شدن از کنم که از قصاله و به خاطر جریان آب روی شیء متنجسه. اگر ما از این استفاده کردیم که بالاخره در آب جاری اون خاصیت حاصله، بنابراین احتیاج به تعدد نداره. یه مقداری این محتاج به اینی که خود شمای فقیه بررسی کنید ادله را در مقام. خود آل محمد شر دشمنان شیعه را آن با آن از همه بلاد مخصوصا از کشور ما برطرف بفرمایه و آنانی که واقعا خدمتگزار دین و مذهب و ملتن مؤید منصور بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.